شاید فرجی در کار باشد، از شر احمدی نژاد راحت بشن، هر کی دیگه بیاد بهتره. باز داریم میرسیم به همون منطقی که متاسفانه 100 سال گرفتارشیم، اینا برن هر کی بیاد بهتر از این است.
انتخاب بین بد و بدتر، حرفی که این سالها زیاد میشنویم، راه حل مسائل ایران به عبارت دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ایران کجاهاش به مردم مربوط میشه و به چه شکل؟
ببینید، به هر حال طبق قانون اساسی فعلی رئیس جمهوری رئیس دستگاه اجرایی فقط، رئیس قوه مجریه است. دو تا قوه دیگه، مقننه و قضاییه، به نوعی در کنترل رهبر مستقیما و با دو تا لایه به اصطلاح انتصابی بالا سر مجلس که رهبر میگذاره، و خود قوه مجریه هم باید در چارچوب سیاست های کلانی که رهبر میگه کار بکنه. یعنی ابتدا بفهمیم که حد رئیس جمهور چقدر در ایران، اختیارش چقدر، دولت دستش قرار میگیره، اونم در چارچوب سیاست های کلان رهبر، و البته نیروی انتظامی هم دست رئیس دستگاه اجرایی نیست، و خیلی جاهای دیگه هم مثل مثلا دستگاه امنیتی اینا هم رهبر کنترل میکنه، یک سری دستگاه های بزرگ اقتصادی هم مثل بنیاد مستضعفان دست رهبری که خودشون کم از دولت نیستن. بنابراین حد رئیس جمهور در ایران حد کوچیکیست، ولی به هر حال کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان زیر نظر رهبرم باید ردشن میرن در یک انتخابات عمومی، مردم میتونن بهشون رأی بدن. به همین دلیل هم هست که شما میبینید که مردم در 4 تا 5 تا انتخابات گذشته بسیار سرد برخورد کردن، نیومدن هم رأی بدن. در انتخابات های ریاست جمهوری هم همینجور دوره قبلی نیومدن، این مقداری با تقلب درستش کردن و آرایشش کردن. به نظرم اینی که بگیم این تئوری بین بد و بدتر مثلا مردم رو دعوت کنن به این که حالا کاشی بعض هیچی، حالا درست خاتمی یا موسوی ایدئال ممکن نباشه ولی بالاخره از احمد نژاد بدترن بهترن، این تئوری من یه مقداری هنوز شک دارم بتونه یک موجی مثل دو خرداد درست کنه و مردم بیان فعالانه در میدون.
مسائل حل میکنه؟
نه، مشکلات کشور، مشکلات کشور واقعا بنیانی تره، واقعا به بحث قبلیمون برمیگرده. دولت به تنهایی تا جراحی درستی در قوه به اصطلاح قانون اساسی کشور و کلان کشور نشه خیلی کاری نمیتونه بکنه، و مسائل کشور در سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی، فرهنگی، اینها خیلیش بیرون از دست دولته و چاره کشور تغییر واقعا بنیادیه. اما این انتخابات در این حد یک کمی باید واقعا قابل پیش بینی نیست رفتار مردم ما چگونه خواهد بود. آیا از لج آقای احمد نژاد، چون این روزا خیلی دلخورن مردم، ممکن است که ولو تئوری بد و بدتری بیان میدون رأی بدن و یه موجی درست کنن که اون وریا نتونن تقلب کنن، یا نه سرد برخورد خواهند کرد و اون وقت اون طرف امکان تقلب هم داره؟
خب یکی از مسائلی که الان در ایران هست وضعیت معاش معلمین هست، خواستهای سنفی معلمان هست که قصد اعتصاب داشتن، تحصیم در برابر مجلس، وعده ریاست جمهوری به تأمین خواستهای معلمان، اما پس از فروکش کردن حرکت برای اعتصاب گروهی از معلمان بازداشت، تبعید و حتی متهم به تحمل شلاق شدن و بعد تغییر این حکم. معلمان ایران که بسیاری از اونها زیر خط فقر زندگی میکنن، از نظر اقتصادی اما از نظر معنوی معلم در همه جای جهان از جمله ایران نور چشم و دیده ملت هست و معلم نسل‌های آینده. آقای محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران روی خط ارتباط تلفنی با ما هستند. سلام به شما در تهران.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای چلنگی و خدمت مهمانان و بینندگان محترم برنامه تفسیر خبر.
آقای میبخشید، آقای بهشتیش به طور کلی به ما بگید، اگه بخواید به طور خلاصه بگید خواسته های معلمان ایران چی هست؟
جناب چلنگی، من باید یه مقدمه ای رو خدمتون عرض بکنم، سعی میکنم خیلی خلاصه مطلب رو ادا بکنم. ببینید، فرهنگیان چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب جزء پیشگامان حرکت‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی بودند. و البته همیشه هم تلاش داشتن که حرکتاشون رو طوری ساماندهی بکنن که منافع ملی تحت شعاع خواسته‌های شخصی و حتی سنتیون ها قرار نگیره. تصور معلمان به ویژه بعد از انقلاب این بود که مسئولین عالی رتبه کشور این ویژگی مثبت حرکت اونا رو قدر بدونن و قبل از اینکه تراکم مطالبات اونها زمزمه هاشون رو به فریاد تبدیل بکنه در جهت رفع مشکلات اونها و رفع مشکلات آموزش پرورش اقدامات لازم رو انجام بدن. متاسفانه این عمل اتفاق نیفتاد و معلمان در حالی که به دلیل مشکلات معیشتی خودشون مجبور به انجام فعالیت‌های اقتصادی جانبی دیگری که بعضن هیچ گونه سمسیتی با شغل معلمی نداشت شده بودند، از مسائل و مشکلات دیگری نیز در رنج بودند که من به عنوان نمونه بعضی از اینها را ذکر می‌کنم. استاندارد نبودن فضای مدارس، تراکم بیش از حد دانش آموزان در کلاس‌ها، نبود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، مدیران انتصابی با مدیریت‌های کاملاً سنتی، سیاسی شدن فضاهای آموزشی و تاکید بیش از حد بر معیارهای ایدئولوژیک در تدوین کتاب‌های درسی و حتی جذب معلمان، توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی در مدارس کشور، وجود مدارس کپری دو شیفته و حتی سه شیفته، نادیده گرفتن رأی و خرد جمعی معلمان در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، نبود امنیت شغلی برای معلمان منتقد، بسیاری از مشکلات دیگه که من توی این فرصت اندکی که در نظر گرفته شده مجال ترهونها رو نمی‌بینم. وجود این مشکلات باعث شد که تعدادی از معلم‌ها دور هم دیگه جمع بشن در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با تشکیل کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی در سراسر کشور به همدیگه نزدیک بشن و شورای تحت عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور که نقش سندیکا رو بازی می‌کنه شکل گرفته. این مجموعه حرکت‌های خوبی رو طی سال‌های گذشته ساماندهی کردن. بسیاری از حرکت‌های اعتراضی معلمان طی این سال‌ها توسط این شورا برنامه‌ریزی و هدایت شده که بر اثر پیگیری کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری. بنابراین هستش که تمام وعده‌هایی که از ابتدای انقلاب تا حالا به معلمان داده شده با محقق شدن این قانون، این لایحه که الان تبدیل به قانون شده و با اجرایی شدن اون در واقع محقق بشه. متاسفانه از سال 83 که این لایحه تقدیم مجلس شد و جز اولین مصوبات مجلس هفتم بود تا اواخر دوره مجلس هفتم ما شاهد در واقع نهایی شدن تصویب این لایحه نبودیم. آیین‌نامه‌اش تنظیم نشد و اواخر اسفند، یعنی در اواخر سال 85 مجلس شورای اسلامی کارهای نهایی شدش انجام میداد که دولت آقای احمدی نژاد تقاضای استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری رو کرد. این تقاضا با واکنش شدید فرهنگیان مواجه شد و حرکت‌هایی در اسفند ماه در سطح تهران شکل گرفت و شهرستان‌ها که پی در پی بودن تجمعات معلمان در مقابل مجلس موجب عقب نشینی دولت شد و دولت تقاضا استرداد خودش رو پس گرفت.
یعنی آقای بهشتی،
حرکت بسیار زشتی. حرکت بسیار زشتی جناب چالنجی در روز 23 اسفند در مقابل دیدگان مردم و نمایندگان مجلس صورت گرفت و اون برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با معلمانی بود که اومده بودن در واقع پیگیر مطالبات صنفی خودشون باشن. معلمان زیادی مورد ضرب و شتم واقع شدن، معلمان زیادی دستگیر شدن، راهی زندان شدن. روزهای آغازین سال 986 رو در زندان به سر بردن و در واقع این اقدامات متاسفانه این سرونده معلمان از اون تاریخ تا حالا
سپاسگزارم. آقای محمود بهشتی در تهران. به استودیوی خبر.
بنوشته روزنامه آمریکایی بوستون گلوب، پرزیدنت اوباما قصد دارد در قالب رویکرد عمده دیپلماتیک آمریکا به ایران نامه به آیت الله خامنه ای بنویسد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هر گونه میانجیگری ترکیه را در روابط تهران با واشنگتن رد کرد. پلیس بین‌المللی میگوید در حال مطالعه درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر صدور حکم جلب برای مقام‌های بلندپایه اسرائیل است. کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران و سوریه 10 روز مهلت داده است تا به پرسش‌ها در زمینه کشتی توقیف شده حامل محموله نظامی پاسخ دهند. طارق عزیز وزیر خارجه دولت صدام حسین به اتهام جنایت علیه بشریت به 15 سال زندان محکوم شد. بر اثر حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک کودک 2 ساله در شهر جارابه در کردستان عراق کشته و پدر و مادر وی به شدت زخمی شدند. با سپاس از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه ها توجه کنید.
با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای بهشتی، خب همونطور که اشاره کردید تاریخچه برخورد با معلمان بسیار طولانی است، اما اون چیزی که پرسش ما هست در این مرحله، اگه لطف کنید حدود 2 دقیقه وقت هست، که دولت برخوردش چگونه بود در برابر خواستهای شما؟ رویدادهای چند روز اخیر، چه تعدادی دستگیر شدن، چه تعدادی یعنی بازداشت شدن و چه تعدادی تبعید، و نوع برخورد دولت در برابر خواستهای شما؟
بله. من عرض بکنم خدمتتون که بیانیه ای رو کانون صنفی معلمان ایران عرضم خدمت شما برای برگزاری مراسمی در روزهای 3، 4، و 5 اسفند ماه، یعنی حرکت اعتراضی صادر کرده بود و متعاقب اون به هر حال تهدیدهایی صورت گرفت، اما دوستان محکم رو تصمیمشون موندن. در متن بیانیه اومده بود که اگر شخص آقای احمدی نژاد با حضور در تلویزیون اجرای قانون مدیریت رو اعلام بکنه، اجرای برنامه اعتصابی به تعویق میفته. تو خوشبختانه در اون تاریخ مقرر این اتفاق افتاد، دوستان برنامه رو به تعویق انداختن تا اردیبهشت ماه سال 88. یعنی اگر در احکام حقوقی فروردین ماه فرهنگیان اون تحولی که وعده داده شده مشاهده نشه، تصمیماتی برای برگزاری حرکت‌های اعتراضی خیلی گسترده‌تر از گذشته مد نظر هستش که به اطلاع همکارامون خواهد رسید. متعاقب این قضیه، در واقع این بیانیه، بعضی از برخوردهای امنیتی مجدداً با دوستان ما صورت گرفت. بعضی از دوستان تهدید شدند، بازداشت موقت شدند. نمونش دوستمون آقای اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان دستگیر شد توسط نیروهایی که شناخته شده نیستند، ساعت‌ها در شهر گردانیده شدند، مورد تهدید قرار گرفتند و حتی تهدید به سربنیسی شدند، که این مطلب هم تا حدود زیادی منعکس شده و متاسفانه فضای خیلی مناسبی رو الان شاهدش نیستیم. امیدواریم که در این ایامی که حالا ایام انتخابات هم هست، مسئولین و اقلای قوم تجدید نظر در رفتار خودشون داشته باشند.
سپاسگزار هستیم آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران. با سپاس از شما.
ممنون. متشکرم.
آقای دکتر نوری‌زاده، در آستانه نوروز ایرانی، معلمان ایران چرا که گفتن شنیدیم، خواستهایی که دارن نه علیه امنیت ملیش، نه علیه مساله مردم و کشور ایران هست اونطور که اشاره کردن آقای بهشتی، چرا چون این رفتاری با اونها شده و میشه؟
اولا آقای چالنگی، من خدمت رو عرض بکنم، در کشوری که معلم رو شلاق میزنن، معلم رو محکوم به ضربات شلاق میکنن، واقعا در اونجا ارزش انسانیت اصلا معدومه، وجود نداره. چگونه ممکن است که حکومتی بیاید و زحمت کشترین قشر جامعه رو که همه ما مدیونشون هستیم محکوم شلاق بکنه؟ همیشه معلمان ما محرومترین ها بودن. در این 30 ساله حکومت جمهوری اسلامی ظلمی که به معلم ها شده شاید کمتر سابقه داره. شما نگاه کنید، اولا نظام آموزشی شترگاف پلنگ جمهوری ولایت فقیه، اصلا نمیتونه آدم بگه این چه نظامی هست. تحریف تاریخ، تحریف زبان و ادبیات، تحریف فرهنگ، تحریف گذشته، مبدأ تاریخ 15 خرداد آقای خمینی. و اصلا یعنی معلم با چه مشکلی روبروز؟ معلم وقتی سر کلاس میره، معلم وقتی سر کلاس طبیعی نمیتواند جلوی شاگردانش بعضی از اعضای بدن انسان رو نشان بده و یا راجبش حرف بزنه. خب در این حکومت متظاهرانانه منافقانه طبیعیست معلمان رو میخوان از جنس خودشون بکنن. آقای خمینی از اون اول گفت حوزه و دانشگاه باید یکی بشه. طبیعتا آموزش و پرورش ما هم باید اسلامیزه میشد، یعنی باید چیزی میشد شبیه به همون جامعه مدرسین حوزه. جامعه مدرسین میبینیم چه کسانی از تو ظهور کردن، مصباح یزدی و محمد یزدی و خزعلی و امثال اینها. و طبیعتا در جامعه معلمان هم اینها به دنبال چنین افرادی هستن. یادم هست ما بچه بودیم، مرحوم خانعلی در میدان بهارستان در اون تظاهرات معلمین کشته شد و معلمان ما موجد حرکتی شدند که زنده یاد محمد درخشش رهبریشون رو به عهده داشت و آمدن و اون انجمن صنفی باشگاه مهرگان تحولات عظیمی رو در جامعه به وجود آورد و یک معلم برای اولین بار وزیر آموزش پرورش شد، خود آقای درخشش.
بله.
شما امروز نگاه کنید چه کسانی در مقام وزیر آموزش پرورش میشینن. حتی در حکومت آقای خاتمی وقتی آقای حاجی رو میارن میکنن وزیر آموزش پرورش و امثال آن، خب چه انتظاری میتوان داشت که معلمان ما بهشون رسیدگی بشه و از اندک وسائل رفاهی و تأمین مختصری برخوردار باشن. اغلبشون بیمه ندارن، معلمان قراردادی 5 ماه حقوق نگرفتن و حتی معلمان رسمی هم مشکل دارن. الان ایدی های اینها رو نپرداختن، این ایدانه ای که یک سال معلم دلش خوشه به این مثل کارمندای دیگه نپرداختن و انواع اقسام مشکلات. اما یه نکته دیگرم بگم، خانم ستاکی در خبرشون اشاره کردن به اینکه ظاهرا اینترپول دنبال تحقیق در مورد مسئولان اسرائیلی. من فکر می‌کنم این خبر درست نیست، چون اصولا جمهوری اسلامی با شکایت به اینترپول فقط خواست شعار بده، چون جای طرح شکایت اینترپول نیست. اینترپول بازوی اجرایی دادگاهه.
حالا اجرایی دادگاه‌های
اروپاست.
آقای نوزر قطعاً
نه. من خواستم
نه، من این توضیح رو بدم، چون شما درباره خبر صحبت می‌کنید، این خبرهایی رو که ما پخش میکنیم قطعا با 2 منبع رسمی و حتما همکار ما هم از طریق اتاق خبری که قبلا چک شده مخابره کردن. درست
به ایشون نمیگم، میگم خواستم یه توضیح بدم، شاید خبر این باشه ولی من توضیح دادم که جمهوری اسلامی اصولا با طرح این قضیه با پلیس اینترپول فقط کلک خواسته بزنه، چون جای طرح شکایت اونجا نیست.
من نقل خبر هست،
من به اون ایراد ندارم قربان.
نه منظور من سوره آمریکا. بله درست میفهمید.
نه عزیزم، من کلک جمهوری اسلامی رو خواستم بگم.
سپاسگزار هستیم، به هر حال ممنون از شما. آقای سازگار، در آمریکا معلمی اگر انتقادی بکنه، خواستایی داشته باشه، سیستم آموزش پرورش رو بخواد متحول کنه، بعد اینجا وسط مال بخوان شلاقش بزن، تصور میشه که؟
نه، اینجا های که اصلا همچین تصور نیست. در اینجا جامعه مدنی خیلی قویه و